السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در بازه ای از زمان، در جنگ تحمیلی، در اون 8 سال دفاع مقدس دست برتر با ایران بود. خب خیلی از عملیات ها درسته با جانفشانی انجام می شد، غیر از سالهای اول که سیاست دولت وقت اجازه دفاع کردن رو نمیداد، به بعد دیگه ایران تونست دست برتر رو ایفا کنه و به جایی رسید که فاو رو ایران گرفت، خیلی از عملیات ها رو توی کشور عراق انجام میداد. به خاطر اینکه بعضی از سرزمین هایی در مرزهای غربی هست و بتونه بازپس بگیره یا فشار بیاره به بعضی ها که از اون منطقه خارج بشن، مثلا سمت مهران بعضی از قسمت های خط مرزی هنوز دست عراقی ها بود. دیدن این همه تلاشی که تمام جهان و هم متحد شدن که بر علیه یک کشور شیعه بتونن اونو از پادر بیارن، موفق نبودند. یک جلسه، یک کنفرانسی رو سال 65 در اورشلیم فلسطین اشغالی اسرائیل گرفتن. یک فردی که مقیم آمریکاست، این کارشناس و اصالتا از ژاپن هست، ایشون یک گزارشی رو از نشست‌های تخصصی ارائه میکنه تو این کنفرانس که چرا کشوری مثل ایران، کشور شیعه، با این که تمام تلاش جهان بود که بتونه اونو شکست بده ولی شکست نخورد. این گزارش جالبیه، شاید بعضا شما دیده باشین، تو سایت ها هست. ولی خب میبینیم که اونها بیشتر ما رو میشناسن، به قول معروف اونها دشمن شناسن، چون ما دشمنشونیم دیگه، و برای دشمنشون برنامه ریزی دارن، اطلاعاتشون خیلی قویه. چیزهایی که اونا از ما میدونن، چیزهایی که از اعتقادات ما میدونن، احتمالاً یا من فکر میکنم از خیلی از ماها بیشتره. یعنی اعتقادی که ما سر سفره تشیع نشستیم و از این نعمت داریم استفاده میکنیم، انشاءالله که استفاده بکنیم، اونها خیلی اطلاعاتشون زیاده. اینکه آقا توی مکانهایی دارن با قرآن ما مسائل علمی خودشون رو کشف میکنن یا بر علیه ما میخوان از همین قرآن، از نهج البلاغه استفاده کنن، اینها چیزای شایعات نیست، واقعیته. میدونن چه نعمتهایی ما داریم، ولی ما کجا از قرآن درست استفاده کردیم، کجا از نهج البلاغه درست استفاده کردیم، کجا از ادعیه صحیفه اونطور که باید حق مطلب باشه استفاده کردیم، کجا از مفاتیح. حالا اسم مفاتیح میبری، همه فکر میکنن که آره مفاتیح همین هاش خانوما دارن و نمیدونم خانمای مسن تو خونه هاشون. نه، مفاتیح چیز عجیبیه. یعنی شیخ عباس قمی که میگن تو هر خونه قرآن هست یک مفاتیح هم هست، واقعا خود خدا موجی ایجاد کرده برای شیخ عباس که تونسته یک روایات ادعیه رو جمع‌آوری کنه همش مستند. یه زمانی استاد ما میگفت مثلا یک هفته فقط قرآن، از صبح تا شب مثلا با نگاه‌های مختلف شروع می‌کردیم از اول قرآن تا آخر قرآن. خیلی برای ما جالب بود، خیلی زیادی که نمی‌دونستیم، الان هم نمی‌دونیم، فراموش هم کردیم، اون زمان برای ما خیلی جالب بود. از نهج البلاغه یک هفته کلاً با نهج البلاغه، حالا کسایی که بالای سر ما بودن ما خودمون تلاش می‌کردیم بگذاریم، یعنی یه دور کامل با یک زاویه. باز هفته‌های بعد دوباره اگه می‌خواستیم نهج البلاغه شروع کنیم با یک زاویه دیگه، با یک نگاه دیگه شروع می‌کردیم، این نگاه ادبیاتی، نگاه با معانی. حالا یه بارم قسمت شد همین مفاتیح رو، یعنی واقعا تا اون زمان من مفاتیح رو نمیدونستم، اینقدر واقعا عجیبه. خیلی چیزایی که ما شنیدیم میگیم این دعای امام بوده، در چه جایی دعا کردن، حالا توضیحاتی خود شیخ عباس میده. این نعمت ها رو ما داریم ولی قدر نمیدیم. اونا برنامهشون هست، تو برنامهشون که اینا با توجه به این ابزار مهمی که دارن، این ابزار رو اگه ازشون بگیریم چقدر خوب میشه و اونا خلع سلاح میشن. در این گزارشی که ایشون داد در اون کمیسیون، در اون کنفرانسی که در اورشلیم برگزار شد، چند تا نکته رو گفت که ما اینجا استفاده کنیم. میگه شیعه پرنده است که افق پروازش خیلی بالاتر از تیرهای ماست. یعنی ما هر چقدر از لحاظ سلاح پیشرفت کنیم، باز هم اونها افقشون بالاتره، باز هم به افق اونها نمیرسیم. بعد میگه شیعه دو بال دارد، بال سبز که منظور انتظاره و بال سرخ که منظور عاشوراست. توضیح میده، میگه اونا شکست ناپذیرند، شیعیان شکست ناپذیرند، چون بال سبز یا همون بحث ظهور رو دارن، امید دارن به یک فردی که قرار انتقام بگیره و برای اومدن این فرد تمام تلاششون رو میکنن و فضا رو آماده میکنن برای ظهور امام زمان. پس اینا شکست ناپذیرند. دوم اینا فنا ناپذیرند، یعنی برای نگه داشتن عاشورا و حادثه کربلا مرتب هر سال اینو تکرار میکنن که فراموش نکنن. اینا فنا ناپذیرن، یادشون نمیره. سوم اینا تعدیل ناپذیرند، یعنی یک کسی رو به عنوان ولی دارن و ولایت پذیرن که اینها رو تعدیل نکنه از مورد اول و دوم، از این بال سبز و این بال سرخ. این ولایت مثل یک قلبی است که خون رو به همه اعضا برسونه، یه وقت فراموش نکنن که به بعضی جا خون نرسه. این بحث ولایت پذیری، در طول تاریخ ما بحث ولایت رو بخوام مطرح کنیم که این سومیه برای دشمن خیلی مهمه. ما تحریم تنباکو، میرزای شیرازی انگلیس رو به پا در آورد، یعنی انگلیسی که بریتانیای کبیر میگفتن قدیم، اصلا آمریکا این اونقدر اسم آوازش مهم نبود، انگلستان همه کاره بود. انگلستان رو به پا به قول معروف شکست داد، فقط یک فتوا، فقط یک فتوا. این عالم چیکار میکنه، ولی یه جامعه چیکار میتونه بکنه؟ امام تا میدید جبهه خلوت شده، یک صحبت میکرد همه جبهه پر از جمعیت و رزمنده میشد. آقا باید حصر آبادان شکسته شود، خرمشهر باید آزاد بشه. آزاد کردن با کدوم به قول معروف جرقه؟ و اون کسی که اونا رو شارژ میکرد همین بحث ولایت بود، و خب اون اعتقاد بال سرخ و بال سبز هم داشتن و گفتن اگر ما در همین جلسه مطرح شد، اگر ما بخوام قدمی برداریم، در اولین قدم و موفقیت آمیزترین قدم ایه که همین سومی رو سعی کنیم چی از اونها کمرنگ کنیم، یعنی نگاهشون به علما، به فقیه کم بشه و جایگزینش تجملگرایی، غرب زدگی، راحت طلبی، رفاه رو رواج بدیم. و تا حدی هم، تا حدی تونستن موفق باشن و ما در حواسمون جمع باشه. اگر میخوایم امیدمون به ظهور باشه، اگر میخوایم که حادثه عاشورا پر رنگ باشه در ذهن ما، ولایت پذیری تعدیل ناپذیری است. اینا خیلی قشنگ تونستن تحلیل کنن این مسئله رو. قرآن می فرماید و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. ترجمه ظاهری این آیه اینه که خدا می فرماید کسی که یک مظلومی رو به قتل برسونه، کشته شود مظلومی، قتل مظلومن، فقط جهنم لولیه سلطانا، خداوند متعال قرار میده اون ولی مظلوم رو یعنی خانواده مقتول رو به عنوان سلطان در مقابل خانواده قاتل، یعنی سلطه دارن بر اونها، یا باید رضایت بدن، یعنی رضایت دست اوناست، قصاص دست اوناست، دیه گرفتن دست اوناست. همه اینا با خانواده مقتوله. مظلومی کشته شود، خدا بعد میگه در آخر میگه انهو کان منصور، خدام یاریشون میکنه، خدام یاور اوناست، خدا کمک میکنه، خدام به کسانی که مظلوم واقع شدن و کشته شدن یاری میدهد. این ترجمه ظاهری آیه است، اما ترجمه باطنی این آیه، در روایت داریم نزلت هذه الآیه فی الحسین، این آیه برای امام حسین نازل شده، امام حسینی که مظلوم بودن، سلطه ای که میتواند قیام های بعد از عاشورا ایجاد کند و بعد خدا یاریشون کنه، و اون قیام و اون یاوری که خدا یاریش میکنه و قیام میکنه کیه؟ در ادامه این روایت میفرماید ذالکه هذه المهدی آل محمد، الله ما صلی علی محمد. کسی که انتقام میگیره امام زمانه. بر اساس همین آیه‌ای که گفتیم، اونها تحلیلی داشتن در بحث بال سرخ و بال سبز، بحث انتظار و بحث عاشورا، از همین آیه استفاده میکنیم، بحث مظلومیت، بحث سلطان بودن و بحث نصر، بحث به قول معروف یاری کردن، نصرت. اینا با هم ارتباط دارن بر اساس این آیه. همون تحلیلی که اونا داشتن رو بر اساس همین آیه و اون ترجمه‌ای که باطنی که بر اساس روایات هست متوجه میشیم که چقدر رابطه بین عاشورا و امام حسین و رابطه بین امام زمان و انتظار زیاده. این ارتباطه چقدر زیاده. در دعای نطبه اين المنصور على من اعتدى، در بازم دعای نطبه اين الطالب بدم المقتول به کربلا، در زیارت عاشورا و یرزقنی طلب ثار کما امام منصور، باز هم کسی که میاد انتقام میگیره امام زمان. از کی؟ از امام حسین. این ارتباط امام حسین و امام زمان خیلی زیاده، یعنی از قیام عاشورا برای قیام آخر از زمان که پیروزی توش هست خیلی میتونیم استفاده کنیم. روایت های زیادی داریم که روز ظهور روز عاشوراست، امام زمان در کنار کعبه این ندا رو سر میدهند، یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه اتشانا، 4000 فرشته سه تا مأموریت داشتن. اولین مأموریت این 4000 فرشته این بود که در جنگ بدر مسلمانان رو یاری کردن. جمعیت جنگ بدر مسلمانان 313 نفر بود، همون جمعیتی که انشاءالله موقع ظهور امام زمان فرمانده هاشون خواهند بود. این 313 نفر در مقابل 1000 نفر مشرکین بودن. مشرکین اومدن نگاه کردن، تا نگاه کردن چه جمعیتی، اینا که 313 نفر بودن جمعیتشون خیلی بیشتر از ایناست، نگو این 4000 فرشته همراهی کردن سپاه اسلام رو. وقتی همراهی کردن خودشون متوجه نمی‌شدن مسلمونا که کنارشون فرشته ها هستن، ولی چیزی که دشمن میدید و باعث رعب و وحشتشون شده بود حضور ملائکه بود، و اینا فکر میکردن اینا سربازان اسلام هستن. خب واقعا هم سربازان اسلام بودن. یکی از چیزایی که باعث شکست خوردن در جنگ بعد شد برای مشرکین همین جمعیتی و اون رعب و وحشتی که قرآن هم داره اشاره بهش میکنه. مأموریت دومش این بود که وقتی که ابی عبدالله در روز عاشورا فرمودن هل من ناصر ینصرنی، ملائکه اومدن، همین 4000 ملک گفتن آقا ما حاضریم مثل جنگ بدر برای پیامبر یاری رسونیم، الان برای شما هم یاری کنیم. حضرت گفتن که باید این شرایط پیش بیاد، این مظلومیت امام حسین باید به صورت طبیعی اتفاق بیفته که ما 1400 سال گذشته فراموش نکنیم. گفتن پس ما یک کار دیگه ای انجام میدیم، تا آخر دنیا که دنیاست اینا توی حرم ابی عبدالله عشق می‌ریزن، این 4000 نفر خوش به حال زائر ابی عبدالله که میگن در روایت داریم هر کسی که وارد کربلا میشه برای زیارت امام حسین به عنوان زائر به استقبالش میان این 4000 نفر، این 4000 فرشته، هر وقت میخوان بره، هر وقت میخواد خداحافظی کنه بره از کربلا به بدرقش میان این 4000 فرشته. هر وقت کسی مریض بشه تو کربلا، زائری که مریض بشه، این 4000 ملک به عیادتشون میان، به عیادتش میان. مأموریت سوم و مأموریت آخر این 4000 ملک اینه که وقتی که امام زمان تشریف بیارن حضرت رو یاری میکنن. پس این 3 نکته بسیار مهمه. اما 4 تا رکن اصلی هم شیعیان دارن که فرض کنین از واجبات مثلا میگن چند تاش رکنه؟ 5 تاش؟ 6 تاش جزء غیر رکنه. حالا ارکانی هم شیعه داره که خب رب داره به همینا، مشابه همیناست. یکی بحث بعثت پیامبر اکرم، دوم قدیر، سوم حادثه عاشورا و 4 بحث ظهور امام زمان. دشمن برای اینم برنامه‌ریزی کرده، گفته هر کدوم رو اگر بتونم بزنم، برای بعثت اگر بتونم اون اولیشو ریشهشو بزنم، همه اونها هم از بین خواهد رفت. هر کدومش اگر موفق باشن خدشه وارد کردن در اعتقادات ما، در هر کدومش بتونن کاری انجام بدن. قرآن میفهمد لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. خدا منت بر ما قرار داد که رسولی رو فرستاد، پیامبری رو فرستاد از خودمون. این بحث بعثت. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خدا به پیامبر میگه اگر معرفی نکنی امیرالمؤمنین رو، اصلا رسالتتو انجام ندادی. این ارتباط بین قدیر و خود بعثت پیامبر اکرم چقدر نو به هم نزدیکن. اگر قدیر رو نخواد تبلیغ کنه پیامبر، اصلا رسالتش و اصلا بعثتش رو زیر سوال برده. اینا به هم ارتباط دارن. اما عاشورا چه ارتباطی با این 2 مورد اول دارن؟ با محوریت امام حسین. حضرت 2 تا نایب خاص که داشتن، حالا نایب خاص دیگه هم داشتن، ولی 2 تا نفر که در اینجا خیلی نقش داشتن، یکی مسلم ابن عقیل بود که حضرت به کوفه فرستادن، یک نایب خاص داشتن که به بصره فرستادن به نام سلیمان. سلیمان رو ببین تو نهج البلاغه تو نامه 71 بخونیم، سلیمان کسی است که امیرالمومنین اونو منصوب کن به عنوان فرمانده استخر، صاد با تا. حضرت وقتی اونو منصوب کرد به اونجا مشکلاتی درست کرد، بعد حضرت اونو عزل کرد، به سپاه معاویه پیوست، شد یکی از فرمانداران شهرهایی که معاویه در دستش بود. حالا یک نماینده رو فرستاده امام حسین در زمان امام حسین به عنوان آقای سلیمان، ایشون نایب خاص امام حسین هستن، نامه هایی داره، از جمله نامه به این منذر ابن جارود عبدی، همین فردی که منصوب شده توسط امیرالمؤمنین در اون زمان و بعد عزل شده. این نامه 71 در رابطه با همین منذره. نامه رو آورد، این نامه رو که آورد، اولین کاری که این منذر انجام داد این نامه رو تحویل عبیدالله داد، چون عبیدالله اون زمان هنوز در بصره بود، نرفته بود کوفه. وقتی داد، عبیدالله دستور داد که بگیرن سلیمان رو، به دار زدن و سرش رو جدا کردن. نایب دیگه شون که مسلم ابن عقیل بود که همه ما بارها روزهاشو شنیدیم، و سرش رو از بدنش جدا کردن. حالا چی بود؟ چه مفادی داشت؟ نامه به بصره در دفاع از بعثت و نبوت بود، و نامه برای کوفه در دفاع از امامت و همون بحث قدیر. متن نامه رو من یک مقدار بخونم. سنت در بحث بصره که برای اون سنت و اون بعثت پیامبر بود، گفتیم 4 تا رکن داره، اولیش بعثته. امام حسین فرموده بودن سنت و رسالت پیامبر از بین رفته. کی رسالت پیامبر این بود؟ که افراد شرابخوار و امویان بیایند سر کار و امور مسلمانان را کسانی به دست بگیرند که نماز نمیخوانند، و پس این سنت از بین رفته، این بعثت زیر سوال رفته. بعد متن نامه کوفه چی بود؟ مردم کوفه بدانید امام کسی است که باید کنار قرآن باشد و قرآن را با امام معرفی میکنند. قرآن رو با امام معرفی میکنند. بحث امامت و بحث قدیر. پس عاشورا یکی از اهدافش برگشتن و احیای همون بعثت و بحث قدیر و امامت بوده. و حادثه و چهارمیش هم که لیظهره او علی دین کله ولو کره المشرکون. انشالله که امام زمان بیاد و ظهور انشالله نزدیک هست، نزدیکتر بشه، ما هم جز کسانی باشیم که ذره ای قدمی برداشتیم برای سربازانشون، چون قابل نیستیم برای خود حضرت کاری بکنیم. حالا انشالله که بشیم، ناامید نیستیم. اما این مسیری که ما داریم، مسیر رسیدن به حقیقت، یک مسیر بسیار طولانی و بی‌نهایت، مسیری که میخوام امام زمان داره به ما نشون میده و انشالله ما منتظرش هستیم. با اعمالمون هر چی نگاه میکنیم، عمل ما چیزی رو دستگیرمون نخواهد کرد، چون نه عملمون با توجه و حضور قلب هست و نه اونقدر ارزش داره که وقتی این عمل ما رو در میزان، و اون میزان هم امیرالمؤمنینه، با اعمال امیرالمؤمنین در قیامت بسنجن، بخواد اصلا چیزی دیده بشه درش. فرزند من که داره با من صحبت میکنه، داره با من صحبت میکنه، من بهش نگاه میکنم، توجه هم در ظاهر به اونه، چشمام به سمت اونه، ولی میدونه حواسش حواس من نیست، حواسم جای دیگه است. میزنه به صورتم، با یکی دارم نگاهش میکنم، میگه بابا حواست کجاست؟ من دارم با هم صحبت میکنم. خدا یک عمر ما نماز میخونیم و میدونه که حواسمون همه جاست جز نماز و هیچی به ما نمیگه. این مسیری که ما میخوام بریم، اگر فقط بخوام به اعمالمون سوختش رو بخوام تهیه کنیم، سوختش زود تمام میشه، چون مسیر بی‌نهایت. از چه چیزی استفاده کنیم؟ خود امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه میفرمایند لستو اتکلو فی النجات من عقابه که علی اعمالنا. نیست هیچ توکلی، هیچ امیدی که بخوام ما از عذاب خدا نجات پیدا کنیم با اعمالمون. بعد حضرت میفرمایند که بل به فضل که علی اینا، مگر به فضل خدا باشه، مگر فضل خدا دست ما رو بگیره. شهید مدنی، اولین شهید محراب، ایشون وقتی میرفتن بالای منبر صحبت میکردن، عشق میریختن. مردم هم عادت داشتن با این شرایط ایشون در تبریز. بعد وقتی که شب احیا بود، مردم جمعیت اومده بودن پای صحبت ایشون، بلند شده بود، نگاه کرده بود، شروع کرده بود به گریه کردن. فرموده بودن که من هر چی نگاه میکنم، شما برای اعمال بدتون اومدین در خونه خدا توبه کنین در این شب احیا، من برای اعمال خوبم باید توبه کنم، اعمال بدم که هیچ. اینا از کجا این حرفا رو میزدن؟ امام حسین علیه السلام در روز عرفه، در دعای عرفه، حضرت میفرماید الهی من کانت محاسنهو مساوی فکیف لا تکون مساویه مساوی. وقتی که اعمال خوب من بده، اعمال بد من پس چیه؟ امام باقر میفرماید بعد از نمازتون 3 مرتبه استغفار کنیم. چرا استغفار کنیم؟ مگه ما عمل بدی انجام میدیم؟ بابت همین نمازی که خوبه که میخونیم باید استغفار کنیم، چون عملمون، اما اول گفتم نه حضور قلبی داره، نه به اون میزانی که امیرالمؤمنین میخوان بسنجن میرسه. توبه ما، استغفار ما بابت اعمال خوب ما سنوز. خب این از اعمال ماست، این عمل ماست که میگیم در این راه بی نهایت، در این مسیر بی نهایت، در این مسیری که ائمه دارن زاری میزنن، اشک میریزن که برای اونا افزایشه، برای ما آمرزشه، اونها دارن زجه میزنن و ما داریم راست راست زندگیمونو میکنیم، هیچ مشکلی هم در ظاهر نداریم. این اعمال شکسته بکسته به درد نمیخوره. چی میتونه به ما کمک کنه؟ یک جذبه. چی میتونه دست ما رو بگیره جز ابی عبدالله؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. کی میخواد ما رو تو این ولبشوی شرایط دنیا، ما رو تو کشتی خودش سوار کنه جز ابی عبدالله؟ اومد خدمت آیت الله خانساری، گفت آقا برادر من خیلی وضعیتش خرابه، خیلی مشکل داره، آبروی من، منطقه و خانواده ما رو برده، هر اتفاقی میفته پیش فرضشون اینه که حتما این بنده خدا بوده، هرچی هم باش صحبت میکنیم فایده ای نداره، شما نفس دارین، شما صحبت کنین باش. الله خانساری فرموده بودن که اینجوری که شما دارین میگی صحبت کردن منم فایده نداره، فقط یک راه داره، ببرینش کربلا. کربلا که نمیاد، هر جور شده ببرینش. وارد صحن ابی عبدالله شد، اگه سرش افتاد پایین اشکش جاری شد، بعد بیارینش من با صحبت کنم، یک نور هدایتی شاید داشته باشه و روشن بشه. میگه ما با هر ترفندی بود، با هر مشکلی بود بردیمش کربلا، اذیتمونم کرد در مسیر. وارد شهر کربلا شدیم، همش حواسش به بازار بود، به زور بردیمش توی صحن ابی عبدالله. تا وارد سرازیری صحن شد، شنو قسمت روزی هممون بشه. دیدم سرش انداخت پایین، اشکش جاری شد، رفت به سمت زری، دیگه اشک نمی‌ریخت، سجده می‌زد، ناله می‌زد. میگه من از فرصت استفاده کردم، این برادرش میگه، رفتم گفتم که نگاه همه کارایی که کردی رو همین الان با امام حسین تموم کن، دیگه میخوای تموم کنی، همه چی رو میخوای دوباره از نو شروع کنی، یه تحولی میخواد در تو ایجاد بشه. گذشت، از کربلا اومدیم، آیت الله خانساری منو دید، گفت چی شد رفتی؟ گفتم بله. خب چی شد؟ گفت آقا اشکش جاری شد. خب بیانش پیش من، آقا دیگه لازم نیست، مسیرش رو پیدا کرد، در طول زندگیش متحول شد، به شهادت رسید، در شعبدالعظیم دفنش کردن، همه قبور رو پوشوندن، خاطر اینکه مصلای اونجا رو میخواستن ترمیم کنن، فقط قبر ایشون مشخصه، مردم میرن توسل میکنن و حاجت میگیرن. کی دستشو گرفت؟ امام حسین. اعمال باید باشه، لازمه هست، ولی کافی نیست. برای ما که این نعمت شیعه بودن هست، قدر بدونیم. و الان متوجه میشیم که حضرت میفرمودن هل من ناصرن ینصرن، کیه که من حسین رو یاری کنه؟ کیه که من به یاد حسین باشه؟ به یاد من حسین باشین، چجوری دست شما رو میگیرم؟ در روایت امام صادق علیه السلام هست، در باب صبر، در اصول کافی، حضرت میفرمایند که گاهی بنده زیر بلا میره، یک بلایی رو تحمل میکنه و بابت تحمل و صبری که داشته یک عده‌ای سر سفره رحمت خدا مینشینند، یه باب رحمت باز میشه. بعد ایشون امام صادق علیه السلام مثال میزدن، حضرت یوسف که در چاه افتاد و بعد برده شد و بعد در زندان افتاد، حدود 20 سال طول کشید. در این 20 سال چون صبر داشت، کلی در رحمت برای کنعانی ها، برای مصریان ایجاد شد، قحطی نجات پیدا کردن، برادراش که قاتلش بودن توبه کردن و توبهشون رو پذیرفت، از جهنم نجات پیدا کردن. پدرش نابینا شده بود از فراق یوسف، بینا شد. اما یک فرد دیگه ای داریم ما به نام ابی عبدالله حسین، 1400 ساله، بابت صبر و تحملی که حضرت داشت، این سفره نه که برای منطقه، نه که برای شهر کربلا، برای تمام جهان این سفره پهن.